أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که مال مخلوط به حرام در صورت اولا، اونجایی که هم مقدار معلوم نباشد، هم صاحبش شناخته شده نباشه، وظیفه خمس هست، تخمیس اون ماله. و خمس هم همون خمسی هست که در باب خمس در کتاب الخمس مطرحه. این بحث گذشت. صورت دوم اونجایی هست که مقدار معلوم هست اما صاحبش شناخته شده نیست. بحثش گذشت که عرض شد اینجا هم وظیفه صدقه هست و روایات تخمیس اینجا را نمیگیرد و نظر مرحوم صاحب حدایق را ما قبول نکردیم که ایشون فرمودن وظیفه مطلقا تخمیسه. در این صورت وارد صورت سوم میشی. صورت سوم اونجایی هست که صاحبش مشخصه، برعکس صورت دوم. مقدار نامشخصه. میدانیم یه مقدار از اموال زید در اموال ما قاطی شده، مخلوط شده، اما چه مقدار نمیدانیم، صاحبش روشنه. مثلا فرض فرمایید که برادر بزرگ میراث را تقسیم نکرده، اون سهم الارث برادر کوچک هم در اموال این بوده و این تصرف میکرده، با این تجارت میکرده. الان میداند که یه مقدار از اموالش مربوط به برادر کوچکش هست که این تقسیم نکرده، اما چه مقداره نمیدونه، چون با این مال تجارت کرده، یه مقدارش رو بالاخره مصرف کرده، یه مقدارش رو بر خود این برادر کوچکش مصرف کرده. به هر حال الان نمیدونه چه مقدارش مال او هست. این خیلی پیش میاد در مثلا ارث، اینا خیلی پیش میاد. پس مقدار مشخص نیست اما صاحبش مشخص هست. در اینجا مرحوم سید میفرمایند که اگر دائر بین اقل و اکثر هست، بعد فرمایید که میدونه حد اقلش اینه، الان که 1 میلیارد مثلا این آقا پول دارد، میداند که از این 1 میلیارد حداقل 200 میلیونش مثلا مال اون شخص، و احتمال میداد نه بیشتر باشه، تا 600 میلیون تا 800 میلیونش مال او باشه، مثلا بلکنم مال خودش 200 میلیون باشه. پس اون مال دیگری دائر بین اقل و اکثر. و قید دوم این که الان این شخص ید دارد بر این اموال، ید دارد تحت استیلای خودشه، تحت استیلای خودش قرار دارد این مال و میداند یه مقدارش مال زیده، اما چقدرشه نمیداند، مقدارش معلوم نیست. مرحوم سید میفرمایند اون جایی که مقدار دائر بین اقل اکثر باشد و این آقا ید داشته باشد، وظیفه این است که اقل را بدهد. بله احتیاط این است که اکثر را بدهد، چه احتیاط مستحب دیگه، احتیاط مستحب این است که همون مقدار اکثر را بدهد. و ولی فتوای این است که اقل را بدهد. در این صورتی که شما میفرماید در وضع فرمودین
اقل را اکثر بده، یعنی
نه نه خود اون برادر کوچیکش دیگه. الان فرض ما این است که یه شخصی مقداری از اموال را دارد، میداند یه مقداری از این اموال مال فلان شخص خاصیه، بعد فرمودید مال برادر کوچکشه، مال خواهرشه که ارثش را یا الله نداده، ارث تقسیم نکرد، از پدر رسید ارث تقسیم نکرد، مال سهم خواهران را نداد، بعد با همه تجارت کرد، میداند یه مقدار از این اموال مال خواهرشه، اما چه مقدار نمیدونه، صاحبش مشخص و این مقدارش هم دایر بین اقل اکثره، چون اون موقعی که از پدر به ارث رسید مشخص بود چقدره، اون موقع به هر کدوم یه مبلغ خاصی میرسید، مثلا از پدر 10 میلیون رسیده بود، خب سهم برادر 2 برابر سهم خواهره، 3 میلیون خوردهش مال خواهرشه، 6 میلیون خوردهش هم مال خودشه، پس اقلش همون 3 میلیون خورده ایه، اکثرش ممکن تجارت کرده، ممکنه چندین برابر شده، الان بر فرمای 100 میلیون داره، پس اقل اکثر داره، این که چقدر را بدد به اون خواهرش؟ فرمایان که اگر این آقا الان ید داره بر همه این اموال، همون اقلی که 3 میلیونه بده، صحبت خمس نیست اینجا دیگه، صحبت خمس نیست، بس فرمودید اینجا باید چه کار بدهد؟ همون اقل را بدهد، طبق فتوای سعید وقتی که دائره بین اقل اکثر و ید دارد وظیفه چی است؟ اقل را بدهد، دست کرده بس در چه صورتیه؟ با 2 قید شد ها، قید یکی از قید این است که اقل اکثر باشد، متباینه این نباشد، حالا آمد اگر متباینه این بود، فرض فرمایید که 2 کیسه هست، در یک کیسه 10 دینار هست، در یک کیسه 100 درهم هست، میدوند یکی از این 2 کیسه ها مال دیگریه، اما کدومش مال دیگریه نمیدوند، اینجا متباینه اینه، میداند یا فرض فرمایید که این گوسفندها که 100 تا گوسفند مال دیگریه، یا 2 تا گاو مال دیگریه، 2 تا گاو داره 100 تا گوسفند، اینجا متباینه اینه، چون گاو و گوسفند که اقل اکثر نمیشه، متباینه اینه، پس یه وقت متباینه اینه، یه وقت چی هست آقا؟ اقل اکثره، در اقل اکثر سید فرمودن چی؟ گفتن اقل را بدهد حلال می شود، بقیه را میتونه بخورد اگر ید داره، این آقایی که شک میکنه که الان زید چقدر مالش اینجا هست، اگر ید داره، خودش ید داره، همون اقل را که احتمال میده مال زیده، همون اقل را بدهد به زید، نمیخواد اکثر را بدهد، بس فرمودید. اما متباین این باشه ایشون مطرح نکردن، بس خواهیم کرد انشاءالله تعالی، سور مسئله میخواییم انشاءالله روشنتر بشه، و اون جایی که ید داشته باشه، اگر ید نداشته باشه، فرض کنید که این مال پیش شخص سومیه، حالا این آقا هیچ کدوم ید ندارن، اونجا چی؟ اونجا خارج از بحث فعلان، اونجا نمیگیم عقل را بدهد، برد پیش سومی بگید آقا عقل را بده به فلانی، اکثر را بده به من، نه اینجا نمیتونیم بگیم، این که گفتیم اقل را بدهد اونجایی که این خود این شخص که شک میکنه خودش ید داره برای همه اموال، اقل را میدهد، بقیه را برای خودش برمیداره، جده دیگه، پس مقدارش نمیدوند دیگه، پس دائره بین اقل اکثر، اگر دائره بین اقل اکثر، مرحوم سید چی فرمودن؟ فرمودن که اگر یه مقدار نمو را میداند، یقینا یه مقدار نمو داشته، یه مقدار ربح داشته، خوبش اقل دیگه، اون داخل اقل میشه، ولی آیا ربح بیشتر از اینم داشته نداشته شک میکنه، ممکنه ربحش خیلی بیشتر بوده، اون مقداری متیقنش باز داخل میشه، میشه اقل، بیشتر از اونش معلوم نیست براش، ممکنه نه ربح خیلی بالاتری بوده از مال او، الان نمیدونه مخلوط شده، پس بنابراین چی آقا؟ اینجاها ایشون فرمودن اگر ید داره این آقا اقل را میدهد، اکثر برای خودش برمی داره، ولی احتیاط این است که اکثر را می دهد، این فرمایش مرد. اما اگر متباینه این بود اون مالها، مثلا گاو و گوسفند، نمیدونیم گاوها مال زیده، گوسفندا مال خودمه، یا اینکه نه بالعکسه، توجه فرمودی، ولو اینکه حالا یکی هم بیشتر از دیگری هست، واسه اینکه دو تا گاو 100 تا گوسفنده 200 تا گوسفنده، اینجا اقل اکثر حساب نتون متباینه اینه. دو کیسه هست، یک کیسه 100 دیناره، یک کیسه 1000 دیناره، اینا متباینه اینه. ولی میدانیم یکی از این کیسه ها مال زیده، کدومش نمیدانیم. دقت کردید؟ اونجایی را ما فعلا گفتیم که نه، اقل اکثر در یه جا هست مال مخلوطه، و الا اگر جدا هستند اون میشه متباینه. حالا فعلا بحث متباینه این رو انجام نمیدیم، فعلا اقل اکثر را. در اقل اکثر فتوای مرحوم سید مطرح شد. حالا وجه فتواییشون چی است؟ دلیل فتواییشون چی است که فرمودن اقل را بدهد؟ وجه فتواییشون چنان که مرحوم آقای خویی و دیگران، دیگر بزرگان مطرح کردن، جریان قاعده ید است. چون این آقا فرض این است که بر همه این اموال چی داره؟ آقا ید دارد. ید اماره چی هست؟ ملکیته. لایقال که آقا ید اماره ملکیت برای غیر، در مال دیگری اگر من شک کردم که آیا مال او هست یا نیست اماره ملکیته، نه در مال خودم اگر شک کردم ید اماره ملکیت خودم باشه، چون خودم ید دارم بگم پس من مالکم. این اگر اشکال بشه باید جوابش این است که نه، ید در هر دو جا اماریت داره، هم در دست دیگری باشه شما شک کنید ید اماره ملکیته، هم در دست خودت هم باشه شک میکنی که این مال خودته یا مال خودت نیست، ید اماره ملکیته. دست کردید؟ پس بنابراین این اشکال دفع میشود. اینجا بحث به اصطلاح غیر و نفس فرق نمی کند، ید جاری می شود. الا اینکه یک اشکال دیگری مطرح است، اونم این است که ید در جاییست که یه مال متمیزی در اختیار شما باشد، بگید آقا این مال منه یا نیست، بله ید جاری می کنید. اما اینجا که اینطوری نیست، یه مالی است مخلوطه، این بر هر کدوم از اینا دست بذاره احتمال میده مال دیگری باشد. اون علم اجمالی دارد دیگه، علم اجمالی دارد که فرض فرمایید که 20% این مال زیده، حداقل احتمال میدهد نه 80% مال زیده، باید بین اقل اکثره. خب هر کدوم که دست گذاشت اقل اکثره دیگه، احتمال میدهد همون 20% باشد. پس ید چون اطراف علم اجمالی هست، اینجا ید در خصوص هیچ کدوم از این اموال جاری نمیشه، متعارضه. نمیتونه بگه آقا برای این ید دارن، چون علم اجمالی داره 20% مال دیگریه. پس بنابراین اینجا ید را ما باید چگونه جاری کنیم؟ این اشکالی هست که آقای خویی مطرح میکنه. اینجا ید را چگونه ما باید جاری کنیم؟ حالا اینکه نمیتونه دست بذاره بگه من برای این ید دارم، برای این استیلا دارم، چون اون علم اجمالی جلوش ها میگیره. این شو میفرماین ید را بر اون مال کلی که میداند غیر از 20%، غیر از 20% چقدر میشه؟ 80% دیگه. 80% کلی بر اون ید جاری میکنه، نه اینکه بر یک مالی دست بذارد ید جاری بکنه. میگه آقا 20% که خب مال زیده، اون که هیچ، ولی 80% در اینجا هست، دست نمیذارم ولی تو ذهن میارم، تو ذهن میارم، میگم من بر 80 بر همه که ید دارم، بر اون 80% هم ید دارم که مشکوکه، بر اون 80% هم که هست مشکوکه، منم بر اونم ید دارم. اون تو ذهن میاره قاعده رو جاری میکنه. پس راه جریان قاعده ید در اینجا، نه اینکه یه مالی را، یه فرشی را دست بذاره من بگم من برای این ید دارم، چون ممکنه همون 20% باشه که یقین میکنه مال دیگریه. متمیزن ید ندارد، ولی بر اون مقدار خاصی که مشکوک هست در ضمن کل این ید دارد، از اون جاری میکنند. بعد ایشون مثالهایی هم در فقه مطرح میکنند. میفرماید که یک کسی فرض کن که دو تا لباس داره، میدوند یکی از اینها نجسه، احتمال میداد هر دو نجس باشه، قاعده طهارت را بخواد در این لباس ها به خصوص جاری بکند، آی مدد جاری نمیشود، چون علم اجباری داره. اما میگد یکی از این دو، یه مشخص نمی کنم ذهنی، یکی از این دو طاهر هست، قاعده طهارت داره، در اون جاری میکنه. خب این اثرش چیه؟ اثرش این است که اگر پاشد با هر دوتاش نماز خوند، بعدن روشن شد که هر دو نجس بودن، این نمازش صحیحه، چون در سایه قاعده طهارت حکم کرد که یکی از اینها چی هست؟ پاکه. جریان قاعده طهارت در اون یکی کلی که قابل انطباق بر احد و هما، که قابل انطباق بر این هر کدوم از اینها، برای اون که جاری بکند میتونه پاشه نماز بخونه، با اینکه احتمال میده هر دو هم نجس باشن، من این احتمال رو میدم. به خصوص در هر کدوم قاعده طهارت جاری نمیشه، اما در اون کلی احد و هما جاری میشه، اثر هم دارد. اثرش همین است که اگر پاشد نماز خوند، با قاعده طهارت نماز خونده، در احد و هما نماز خونده دیگه، وقتی در هر دو نماز بخوند، در احد و هما که محکوم به قاعده طهارت بود نماز خونده، در نتیجه بعد از نمازم اگر روشن بشود که هر دو نجس بودن، میگد من طبق وظیفه عمل کردم، من با قاعده طهارت نماز خوندم، در لباس هم میدونم طهارت ظاهری کافیه دیگه، پس بنابراین میتونه با همون طهارت ظاهری بگد که نماز من صحیح بوده، ولی اون که حالا بعدن کشف بشود که هر دو لباس نجس بوده. در همین جا همیشه میفرماین که این جریان ید در اون کلی، در اون احد و هما، در اون ما بقی اون اقل، جریان ید اثر داره، طبق اون میتوند که 20% بدن به اون طرف، بگه بقیه من ید دارم، رد کردید، من 80% ید دارم. کدوم 80%؟ 80% کلی. پس تا اینجا مشکل حل شد، 20% را به اون طرف میدهد، 80% میتوند برای خودش نگه دارد، الا اینکه چطور تقسیم بکنن. تا اینجا شما این اثبات کردید که 80% مال خودشه، 20% مال زیده، مال زید مردد بود بین 20% تا 60%، گفتید نه 60% نمیخواد، قاعده ید جاریه، این 20% بدد کافیه، اما چطور تقسیم بکنن؟ اینجا ایشون میفرماین که یا ما قائل به شرکت میشیم، بگیم اینا شریکن در این انبار، چون مخلوط شدن شریک شدن، اگر قائل به شرکت بشیم قاعده شرکت را جاری میکنیم، اگر دو نفر در یه مالی شریک بشن بلا اشاعه، بعد بخوان تقسیم بکنن چیکار میکنن؟ تعدیل سهام میکنن، میان مثلا فرض کنین که فرش بزرگ هست، فرش کوچیک هست، کنار اون فرش کوچیک جلیمی میذارن تعدیل بشد، بعد میگن که حالا بیایید بردارید دیگه، این سهام که با هم متعادل شدن، بعد میگن بردار. اگر ترازی حاصل شد حاصل میشود، و الا حاکم حکم میکند، میگد که باید این طوریم، این مالی، این منم مالی. در بابش شرکت این مسئله مطرح هست، بعد از تعدیل سهام اگر راضی شدن فبها، راضی نشدن حاکم حکم میکند و تقسیم میکنه میان اینها. بس اینجا هم اون 20% 80% رو اگر بعد از اینکه تعدیل شد مشخص شد آقا این 20% میشه، اینم 80%، اگر راضی شدن خب همون، اگر راضی نشدن اجبار میشه به طرف حاکم، رجوع میکنه به حاکم، حاکم میگه آره این 20% مال شما، اون 80% مال شما. این رو اگر قائل به شرکت بشه، الا اینکه آقای خویی میفرماین اینجا دلیلی نداریم به شرکت، چون عقد شرکت خونده نشده اینجا، شرکت قهری هم اونجاییست که دو تا روغن مانند باشن که در همدیگر اینها ممزوج بشن به طوری که عرفاً بگن این یک مال شده. شرکت یا شرکت عقدی هست باید عقد بخونن، یا شرکت قهریه. شرکت قهری را خاطرتون باشه خوندیم اونجاییست که یک مال حساب بشن، دو تا روغن با هم مخلوط شدن. حتی در دو نوع گندم به هم مخلوط بشن چون گفتن شرکت شرکت ظاهریه، بس اینجا اگر فرش ها با هم مخلوط شدن و این اموال که شرکت حاصل نمیشه برن. بله اگر طوری از قبیل روغن اینها بود میگیم شرکت حاصل، حکم شرکت تقسیم میشه بعد 20% و 80%. اما اگر از قبیل روغن اینا نبود، عقد شرکتی هم در کار نبوده، اینجا باید چه کار کرد؟ اینجا میفرماین که آی خوی میفرماین راه قرعه هست. راه بله در پول هم دیه، در پول هم شرکت شرکت حقیقی نیست، نه اشاعه نیست، اونجا هم از باب اشتباهه، مالها با هم مخلوط شده، الان اشتباه شده، درهم من کدومه درهم شما کدومه. خب در چنین مواردی که از قبیل فرش است با هم مخلوط شده، از قبیل حالا مخصوصا شما فهمن در قیمیات که اصلا دیگه شرکت مثل چند تا گوسفنده، نمیدونم گوسفندای او کدومه گوسفندای ما کدومه. خب پس بنابراین در مثلیات فقط اونجای شرکت حاصل میشود که از یک جنس باشن مثل روغن با هم مخلوط بشن یک مال حساب بشود، اما در غیر اون دلیلی بر شرکت نداره. بله
پول
امروزی، پول امروزی همین به حساب پول ها هم همین طوریه دیگه، اون پولش مال شما مال خودش، اون یه رقم خاصی داره، هر پولی شماره خاصی داره دیگه، شما بخونید پول ها یه شماره های خاصی داره، هر 1000 تومانی 50000 تومانی شماره خاصی داره، پس با هم مخلوط شدن اینها. خب پس اینجا شرکت حقیقی حاصل نمیشه، از راه شرکت نمیتون درست کنه. راهش چی هست؟ راه قرعه هست. القرعه تو لکل عمرین مشکل. از راه قرعه اینها تقسیم میکنن اموال خودشون در اون جایی که اقل اکثره، پس سهم هر کدوم چقدر میرسد؟ گفتیم اقل میرسد. چرا؟ برای اینکه ید داره، این آقا ید دارد، اکثر رو بهش نمیدن. ولی چگونه تقسیم بکنیم؟ اگر شرکت حاصل شده، قاعده شرکت، راه تقسیم شرکته. اگر شرکت حاصل نشده، از راه قرعه است. القرعه لکل امر مشکل. لا یقال یلزم تأسیس و فکر جدید. اگر بنابراین شما به قرعه در موارد مشکل مراجعه کنید، باید دیگه یه فکر جدید شما راه بیاندازی، چون خیلی جاها در شر اشتباه حاصل میشه دیگه، مشکله مثلا شک میکنیم باید هی قرعه بیاندازیم، آقا این حلال حرامه یه قرعه بیاندازیم کدوم حلاله، آیا این نجس پاکه یه قرعه بیاندازیم، میشه یلزم فکون جدید. اگر بگید القرعه لکل امر مشکل، یعنی هر در امر هر امر مشکلی بخواید به قرعه مراجعه کنید، یلزم تاسف فکون جدید، این قابل التزام نیست. ولذا ولذا علما فرمودند رجوع به قرعه در جایی است که مشهور اون قبول کرده باشن، در یه جای خاصیه، مثل اون غنم موتوعه، در یک گوسفند موتوعه است در 100 گوسفند، امام فرمود اینا دو قسمت بکنن قرعه بیاندازن، بعد اون 50 تا که سالم در اومد اونا بذارن کنار، این 50 تا را باز مثلا دو قسمت کنن هاگزا. بس قرعه لکل امر مشکل در جاهایی که منصوص هست فتوا داده شده نداره همه جا. آقای خوی جواب میدن نه، این لا یلزمون تأسیس و فکن جدید. چرا لا یلزمون؟ به خاطر اینکه ما قائل میشیم به قرعه در جایی که هیچ اصلی هیچ امارهی در اونجا نباشه، اصلی از اصول عملیه جاری نباشه. ولی اگر اصل عمل جاری بود، مثلا اصالت طهاره جاریه، اصالت الهل جاریه، قاعده ید هست، امثال اون هست، اصلا نوبت به قرعه نمیرسن. قرعه وقتی است که هیچ اماری هیچ اصل عملی جاری نیست، در چنین مشکلهایی به قرآن مراجعه میکنی. ولذا لا یلزم منه تأسیس فکر جدید، با این قیود ها، با این قیود موارد قرآن کم میشه و زیاد نمیشه. دقت کردی؟ استاد سبحانی هم اینا اینطوری جواب میدن. استاد آیت الله سبحانی دامن اللهشون میگن ما قرآن را با این قید قبول میکنیم که جای متنازع و فیه باشه، جای تخاصم باشه. اگر دو نفر با هم دعوا میکنن و امر مشکلی راه حل دیگری نیست، اونجا میگیم قرآن. پس آقای خویی میگن کجاها قرآن است؟ اونجایی که هیچ اماره هیچ اصل جاری نشود. استاد سبحانی میفرماین اونجایی که تخاصم باشد. دو نفر الان در حال نزاع هستن، اون میگه این مال مال منه، فرض کنید هیچ کدوم امنیت ندارن، اون میگه مال منه، این فرش مال منه، اونم میگه فرش مال منه، میرم محکمه، محکمه قرآن میاندازه. دست کردی؟ بس بنابراین ایشون هم از این راه این شبهه را جواب میدن که اگر بگید قرآن یلزم و منه تأسیس و فکن جدید، میگه لا یلزم. چرا؟ ما قرآن را مخصوص باب تخاصم میدانیم، نظام میدانیم، اونجایی که اصل هم در کار نباشد. یعنی یه قید علاوه بر اون چیزی که مرحوم آقای خویی فرمودن، یه قید بیشتری شد میزنن، علاوه بر این که اصلی اماره جاری نباشد، موضوع محل تنازع هم باشد. این در کجا بود؟ در جایی که اقل اکثر بود دیگه. پس احتمال فتوایی که مرحوم سید دادن چی شد آقا؟ فتواش این بود که طرف اقل را مستحق این آقا، یعنی اقل را باید بدهد، اکثر مال خودشه طبق قاعده یعد. اما اگر کسی قائل بشود به اکثر، وجه قائلین به اکثر چی هست؟ وجه قائلین به اکثر یکی از این وجوه میتونه باشد که الان عرض میکنم. یکی این که این آقا بگه قاعده یعد در جاییست که در ملک دیگری ما شک بکنیم، در ملک خودمون قاعدیت جاری نمی شود. اگر این قائل شد، خب ناچاره اشتغال یقینی، برایت یقینی می خواد دیگه. قاعدیت هم که جاری نشد، پس باید اکثر رو بده. پس وجه کسانی که می فرماید اینجا اکثر رو بدهد، یکی این مبناست که ید در اموال خود انسان جاری نمی شود. این یک بیان. بیان دیگری که برای اکثر هست اونم این است که ید نداشته باشه. مرحوم سید فرمود ید داشته باشه. اگر اصلا فرض کنید که اصلا ید نداره، اینا در ید شخص ثالثه، این آقا هم شک میکند که آیا اقل را مالک یا اکثر را، اقل مال دیگری یا اکثر مال دیگریه. بعد فرمود مال هم در کسی، در دست کسی دیگر هست. اینجا هم قول به اکثر. پس بنابراین مرحوم سید که فرمود اقل، در اونجایی بود ید داره. اگر کسی ید را قبول نکرد یا ید را نداشت، اصلا ید موجود نبود، اینجا باید چی بگیم؟ باید بگیم اکثر را بده، چون اشتغال یقینی برایت یقینی. این هم وجه دوم برای قول به اکثر. وجه سوم این است که این آقا قبلا میدانست که سهم اون آقا چقدره، بعدا فراموش کرد، نه اینکه از اول نمیدانسته، از اول میدانست. خب این پول یه مبلغش مال زیده و میدانست چقدرش مال زیده، بعدا این آقا تحفظ نکرد، فراموش کرد. پس این فرق میکنه با اون جایی که از اول نمیدانست. دائره بین اقل و اکثر. اگر از اول میدانست، یه پول مثلا از جایی گرفته بود، گفته بودن این مقدارش مال زیده، این مقدارش هم مال شماست، اینم یادداشت نکرد، حالا این پول رو آورده گذاشته کنار، نمیدونه چقدرش مال زیده چقدرش مال خودشه. کردید؟ عرضه نسیان. اینجا هم ممکنه کسی بگه که باید اکثر را بده، چون اول وظیفه مشخص بوده، بخلاف اونجایی که از اول مشخص نبوده. پس اینم قول به اکثر میتوند قائل به تفصیل بشود بین موارد عروض نسیان و بین مواردی که از اول نمیدانست. و قول به اکثر و چهارمی که براش میشه مطرح کرد اونجاییست که دائر باشه بین متباینه، اقل اکثر نباشه. اونجا هم میتوند کسی قائل بشه به اکثر. نمیدانیم آیا این دوتا گاو مثلا مال زیده یا این 200 گوسفند متباینه اینن دیگه. اینجا که اقل اکثر نیست متباینه اینه، میتونیم بگیم که این قطعا ذمه‌اش مشغول شده یا به عقل یا به این قسم یا به اون قسم. پس باید اکثر را بدهد، اون 200 گوسفند را بدهد، چون متباینه اینه. پس قول به اکثر میتواند مبتنی بر یکی از این وجوه باشد که عرض شد، یا صورت تباین، یا صورتی که ید نداره، یا ید را قبول نکنیم، یا اونجایی که عرضه نسیان. در این موارد ممکنه کسی فقیه قائل بشود که اینجا عقل را نمیتوند اکتفا بکنه. بد کردی. خب هازا تا اینجا راجع به اونجایی بود که دایر بود بین عقل و اکثر. اما اگر متباینه این بود که البته کمی اشاره کردیم در متباینه این که ممکنه کسی بگه طرف اکثر، در متباینه این یه احتمال دیگری هم مطرح هست. حتی میشه همین احتمالی که الان عرض کردیم اونجایی که دایر بین عقل و اکثر بود، همین احتمالی که الان خواهیم گفت در اینجا هم مطرح کرد، ولی کمتر مطرح شده، در متباینه این بیشتر مطرح شده. اونم این است که در متباینه این ممکنه کسی بگه که نه عقل را بدهد نه اکثر را بدهد، تنصیف بشود، نصف نصف بدهد. مثلا دو تا گاو را تنصیف کنند، 200 گوسفند، 200 گوسفند هم چی آقا؟ تنصیف میکنند. پس در متباینه این یک احتمال این بود که اکثر را بدهد، احتمال دیگه چی هست آقا؟ تنصیف. قول به اکثر و از چش اشاره شد از باب اشتغال یقین براحت یقین، اما قول به تنصیف و از چش چی هست؟ از باب قاعده عدل و انصاف. عدل انصاف اقتضا می کند که انسان در اینجاها یک طرفه نکند این مال را، همه را بدهد به زید یا همه را بدهد به این طرف، اون بیچاره بماند کنار. قرعه بیاندازیم آقا بیا شما ببر. اگر بنا شد در متباین قرعه بیاندازیم اون طرف هیچی بهش نمیرسه دیگه، قرعه همش ممکنه همش به نام زید بخوره. خب پس بنابراین در متباینین راه دیگر، احتمال دیگر که یا اکثر رو بدهد، این یک احتمال که بیانش گذشت، یا این که بگیم تنصیف. تنصیف دلیلش چیه؟ قاعده عدل و انصاف. قاعده عدل و انصاف چی هست؟ اگر یه جایی شک شد یک مالی مال زید است یا مال عمرو است و هیچ کدوم هم ید ندارند، در اونجاها عقلا حکم میکنن که طبق عدل و انصاف باید این مال تنصیف بشه. این سیره عقلایه بر این قائمه. بیان دیگری که آقای خویی در عدل انصاف دارن اونم این است که میفرماین این مقدمه وصول نصف مال به صاحبش است. مثل این است که زید 1,000,000 تومان پیش ما داره، یا مثلا فرق 100,000,000 پیش ما داره. خود زید رفته در آفریقا در یک کشور دوری، اگر بخوایم این نصف مالش که 50,000,000 بهش برسونیم باید 50,000,000 خرج بکنیم. اگه خرج نکنیم مثلا هیچی بهش نخواهد رسید. اینجا از باب مقدمه واجب چی میگن؟ میگن آقا اون 50,000,000 خرج کن تا حداقل 50,000,000 بهش برسه. بلیط هواپیما بگیر و مثلا برو پیشش، رفت و برگشت اینا که بالاخره این آقا خواهد برسونه، باید یک کسی رو بفرسته بهش برسونه دیگه. ببر 50 میلیونش بده بهش. این مقدمه، مقدمه وجودیه. میفرماید در اینجا هم در ما نحن فی هم که ان ایصال نصف مال به صاحبش متوقفه برای این که ما تنصیفش بکنیم. اگر تنصیف نکنیم هیچی بهش نمیرسه، قرابه اندازه ممکنه هیچی بهش نرسه. پس راه این که بهش برسونه اینه که تنصیف بکنیم. رد کردیم. علاوه بر این روایاتی هست، چندین روایت معتبره داریم که اگر یه جایی مشخص نمی شود، دلیلی نیست، اصلی نیست، یدی نیست، اماره نیست، شاهدی نیست، باید چیکار کنید؟ باید تنصیف بکنید. حالا ما این روایات را، روایت متعدده، ما 4-5 تاشو با سندش اینجا یادداشت کردیم، قاعده عدل انصاف، عدله روایش و انشاءالله. پس قاعده عدل انصاف تا حال 3 وصف براش گفتیم. یکی سیره وکلاییه، دوم این که مقدمه ایصال نصف مال به صاحبش هست، و سوم هم روایاته. این روایات را انشاءالله فردا میخونیم تا ببینیم که در اون جایی که متباین این هست آیا باید قرعه کشید یا اکثر را داد، یا اینکه رجوع کرد به قاعده عدل و انصاف. امر دایر است بین
قرعه و تنصیف.
عرض میکنیم دیگه، الان باید بدانیم که آیا عدله تنصیف تامه. اگر تام بود تنصیف مقدمه، اگر عدله تنصیف تام نشد نوبت میرسه به قرعه. چون بنا شد قرعه در جایی باشه که هیچ اصلی نباشن، هیچ اماره‌ای نباشن، ولذا استاد صبحانی فرمایانه اگر تنصیف ثابت بشود ما حکم به تنصیف میکنیم، نوبت به قرعه نمیرسد. اما اگر عدله تنصیف ثابت نشد نوبت میرسد به چی؟ به قرعه. آی خویی هم عدله تنصیف را اشکال میکنن. دو تا اشکال دارن بر عدله تنصیف، بر قاعده تنصیف. چون اشکال میکنن میگن نوبت میرسد به قرعه. یعنی اگر ما قاعده تنصیف را قبول کنیم نوبت به قرعه نمیرسد. انشاءالله این را بله یک شنبه انشاءالله عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.